خب هموطنان عزیز و ارجمند، من امیر حسین راسخ هستم. در برنامه امروز گفتگوی اقتصادی با افتخار با شما همراه خواهم بود. به اتفاق همکارانم در کار فرمان تهیه کننده محترم سرکار خانم دکتر معصومه اسماعیل نژاد و میخوایم درباره سیاست ها و ضوابط حوزه تجارت صحبت بکنیم. چهارم مهر ماه بود که از سوی معاون محترم اقتصادی رئیس جمهور ابلاغ شد سیاست ها و ضوابط جدید حوزه تجارت، چه صادرات و چه واردات. با ما همراه باشید. همونطور که حتما مستحضر هستید، ما با چالش تحریم‌های ظالمانه آمریکایی‌ها مواجهیم و گرچه این تحریم‌ها قانونی نیست و یک سویه است، اما بسیاری از کشورها در تعامل تجاری با ما و بعضا از ترس آمریکا تجارت نمی‌کنند و دلایل و بهانه‌های مختلفی رو مطرح می‌کنند. و جدای از اینها، ما در داخل هم سیاست‌هایی داریم که این سیاست‌ها بیشتر قفل میزنه برای تجارت ما، چه در حوزه صادراتمون و چه در مدیریت واردات. خاصه الان نبوده، در طول سالیان هست که این مشکل باش مواجه هستیم. چهارم مهر ماه معاون محترم اقتصادی رئیس جمهور سیاست های جدیدی رو ابلاغ کردن که ما به برخی از مهمترین اون سیاست ها میپردازیم. مشتمل بر 26 ماده است، حتما نمیتونیم به همش بپردازیم، به برخی از مهمترین های اونها خواهیم پرداخت و ارزیابی خواهیم کرد این سیاست ها رو. با ما همراه باشید در دقایق پیش روی برنامه. بعد از شنیدن یک گزارش، من مهمان برنامه رو خدمتون معرفی خواهم کرد. 30,000-10,35 هم شماره پیام کوتاه ماست که میتونید در این خصوص با ما در تعامل و ارتباط باشید.
معاونت اقتصادی رئیس جمهور ضوابط اجرایی سیاست‌های ارزی و تجاری برای توسعه صادرات و مدیریت واردات را که در 26 ماده تنظیم شده است ابلاغ کرد. محسن رضایی معاون اقتصادی رئیس جمهور ابلاغی را در راستای حمایت از صادرات غیرنفتی کشور ابلاغ کرد. بر اساس این ابلاغیه، رفع استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان ابلاغ شد و بر این اساس دیگر استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان ربطی به ایفای تعهدات ارزی نخواهد داشت. در این ابلاغیه ضوابط اجرایی سیاست‌های ارزی و تجاری برای توسعه صادرات و مدیریت واردات ذکر شده و همچنین به ضوابط عمومی تجاری و ارزی و ضوابط تهاتر کالا با نفت و میعانات گازی اشاره شده است. آقای محمد لاهوتی رئیس کنفدراسیون صادرات گفت اگر دولت ارز کالاهای اساسی را تامین کند، ارز مورد نیاز برای واردات مواد اولیه کارخانجات و اقلام ضروری غیر از کالاهای اساسی از محل ارز حاصل از صادرات قابل تامین است.
تراز تجاری کشور در بود صادراتی نسبت به واردات مثبت شده. پیشنهاد مشخص ما به دولت این هستش که مواد اولیه کارخانجات، مایحتاج ضروری واردات غیر از کالای اساسی که ارز ترجیحی میگیرند، تنها و تنها از محل ارز حاصل از صادرات تامین بشه. این اطمینان به دولت داده میشه در صورتی که کالای اساسی رو ارزش رو تامین بکنه، ارز حاصل از صادرات نه تنها میتونه مایحتاج و خواستهای داخلی رو تامین بکنه، بلکه در تعدیل نرخ ارز هم میتونه کمک بکنه. چرا که عرضه ارز بیشتر از تقاضا خواهد بود و با افزایش صادرات و گسترش و افزایش درآمدهای ارزی، دولت میتونه لیست وارداتی کشور رو که با محدودیت‌های فعلی تنظیم شده به سمت گسترش و تأمین بیشتر مواد اولیه کارخانجات افزایش بده و این مشکل رو برطرف کنه. اگر دولت موضوع صادرات رو جدی بگیره، قطعاً میتونه از محل ارز حاصل از صادرات واردات کشور رو تامین بکنه و ارزهای نفتی رو در بخش زیرساخت هزینه.
طبق این ابلاغیه صادرکنندگان مجاز شدند تا به منظور رفع تعهد ارزی خود و با استفاده از رویه واردات در برابر صادرات، ارز صادراتی خود را در سامانه جامع تجارت در اختیار واردکنندگانی که تامین ارز حاصل از صادرات خود یا غیر را انتخاب کردند قرار دهند.
گفتگوی اقتصادی را در برنامه کاربردی ایران صدا به صورت زنده بشنوید.
ایران صدا، رسانه نوین رادیو.
اگر شما هم از طریق ایران صدا ما را میشنوید، به ما پیامک دهید و برنده جایزه قرعه‌کشی هفتگی ما باشید. پیامک های خود را به 30,000-10,035 ارسال و برنده شوید.
خب گزارش رو شنیدید. استاد علیرضا مناقبی، رئیس محترم مجمع عالی واردات، و جناب دکتر سید محمدرضا موسوی از اندیشکده اقتصاد مقاومتی به ما افتخار دادند و حضور یه بار مهمان حضوری ما در استودیو هستند و مهمانانی رو هم تلفنی روی خط ارتباطیمون خواهیم آورد که خدمتون معرفی خواهیم کرد. استاد مناقبی، خدمتون سلام عرض بکنم، خیلی خوش آمدید به گفتگوی اقتصادی.
من هم سلام عرض میکنم خدمت استادی و مهمان گرانقدرتون جناب آقای موسوی و همه شنوندگان فهیم رادیو گفتگو.
متشکرم از لطفتون آقای دکتر موسوی. خدمت جناب علی هم خیلی مقدم عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت حضرت عالی، جناب آقای مناقبی و همه شنوندگان عزیزمون و تشکر از زحماتتون.
خیلی متشکرم آقای مناقبی. ما تو حوزه تجارت، حالا صادرات و واردات، همزمان با خروج آمریکا از برجام به مشکلات خاصی برخوردیم. از جمله بحث رفع تعهد ارزی یا پیمان سپاری ارزی بود که ما زمان جنگ هم داشتیم، یعنی سالای مثلا 65-6 اون موقع همین وضعیت بود که کالایی که صادر میشه امکانیست که در واقع میشه گفت از سوی کشور به تاجر داده شده، به تولید کننده داده شده. برای این وقتی یک کالایی رو صادر میکنه حتما بایستی ارزش به کشور برگرده. اما با این مشکل مواجه بودیم به ویژه بعد از خروج آمریکا از برجام، اون که میگفتیم برگردونید قیمت نیمایی. حالا تولید کننده که کالا رو صادر میکرد میگم من ماده اولیه این محصول تولیدی رو به قیمت آزاد گرفتم، با ارز آزاد گرفتم، چرا درآمد حاصل از این من بایستی به قیمت نیمایی برگردونم که ضرر کنم؟ و همین خاطر خیلی از ارزها بر نمیگشت به کشور. من هنوز که هنوزه و دارم با شما و آقای موسوی صحبت میکنم نمیدونم واقعا عدد صادرات سال گذشته ما به کشور برگشت دلارش، یا ما به ازای اون کالا برگشت به کشور یا نه، چون هر کس واقعا این عددی رو اعلام کرد. الان تو گزارشمون صحبتی آقای لاهوتی بود که میگه تراز تجاری ما مثبت شده، یعنی واقعا تو کشوری که دلار 3500 تومنش بشه 30 تومن، 35 تومن، واقعا شاهکاره که تراز تجاری ما مثبت بشه، باید این اتفاق بیفته. اما نه، نشد واقعا.
نظر عددی،
بله دیگه عددی وزنی که خودتون نیست، باید این اتفاق بیفته و اگر نیفته باید تعجب کرد. نکته اینجاست، با این بخشنامه ای که آقای دکتر رضایی ابلاغ کردن، ضوابط جدید حوزه تجارت از صادرات بگیر تا واردات، قاعدتا باید اتفاقات خوبی بیفته. ادعی بر این هم نقد دارن که حالا من در ادامه هم اون نقدها رو مطرح میکنم، هم در قالب سوال از شما میپرسم. فکر میکنید که این موضوع رفع استرداد مالیات بر ارزش افزوده، این که منوط کنیم که حتما با مالیات بر ارزش افزوده استرداد بشه و بعد اجازه تجارت به تولید کننده یا صادر کننده داده بشه، چقدر کمک میکنه به اینکه ما تجارتمون تسهیل بشه؟ و اینکه اساسا اینا ابلاغ میشه تا بیاد پیاده بشه زمان خواهد بود به نظرتون، با توجه به اینکه جناب علی سالیان سال هست که در حوزه تجارت فعال هستید، تجربه شما چی نشون میده؟
ببینید من یه چیزی رو باید حالا، چون من همیشه دیگه حالا تو گفتارم دارم اینو میگم که آقا ما دیگه بیایم ذره ذره از مصلحت اندیشی خارج شیم.
بله
دیگه بعد 41-42 سال، 43 سال دیگه کلمه مصلحت اندیشی دیگه یه کلمه بی معنا میشه. آقا مصلحت اندیشی نداریم بس. چون انسان ها دارن زندگی میکنن و با واقعیت باید زندگی کنیم.
درست.
اینی که ما هی دستورالعمل و بخشنامه و جابجایی افراد صورت میگیره، هر کسی بر وفق مرادش یا اون چیزی که فکر میکنه اعلام نظر شفاهی میکنه یا کتباً مینویسه و ما نمیریم دنبال یه تجارب درست دیگه. آقا این همه دستورالعمل، بخشنامه، گفتار مختلف در رابطه با مسائل اقتصادی، ما هیچ کدوم بررسی نمی‌کنیم که آقا انقدری که حرف زدیم چقدرش رو به ورطه عمل رسوندیم. هیچ کسی در اینی که تحریم‌های ظالمانه یا هر تحریمی که خارج از کشور به ما در واقع احاطه پیدا کرده و داره جاری و ساری میشه، هیچ کسی باهاش موافق نیست که بگیم آقا این کار درست بوده یا مثلا باید این کار، نه هیچ کسی موافقش نیست. ولی اون رو بذاریم کنار، ما با خود تحریمی داخل باید چه بکنیم؟ ما با این گرفتاری که مسئولین کشور دست و پای آدم‌ها رو می‌بندند، ما به عینه می‌دانیم به هر دلیلی امریکا امروز با زور یا قدرت یا هر چیزی که داره به دنیا داره دیکته می‌کنه کارش رو که با ما مراوده قانونی از مسیر سویفت و بانک رو نداشته باشه. اینو که کسی نمیتونه تعارف بکنه بگه نه مایی که داریم باهاش دست و پنجه نرم میکنیم، ما اشتباه میکنیم و دوستانی که پشت میز نشستن با این کاری ندارن درست میگن. این نیست. خب پس اگر این نیست، ما با محدودیت ایجاد کردن، با بند و بست ایجاد کردن، چه برای صادر کننده، چه برای تولید کننده، چه برای وارد کننده، ما باید بتوانیم تعاملمون رو با دنیا زیاد کنیم. ببینید گفتم دنیا هیچ چیز بیام یکی و پلویی رو سوا کنیم چلویی رو سوا کنیم، نه آقا با دنیا باید تعامل ایجاد کنیم. بله. چون اگر این کار رو نکنیم قطعا ما شعار داخل مملکت رو باید بذاریم کنار، ببینیم با بیرون باید چه بکنیم.
آقای مناقبی، اون این سیاست ها نشون میده که نکته که شما میفرمایید حالا یه بخشش دست ماست، ما میخوایم، اما ممکنه که به خاطر فشارهای ناشی از تحریم آمریکا بقیه نخوان.
من میخوام اینو به ذهن به عنوان یک کسی که حدوداً بیش از 40 ساله که در بخش تولید، در بخش واردات و صادرات و خدمات فنی مهندسی دارم کار میکنم. یعنی این نیست که فکر کنید من امروز این رو میگم. امروز اگر بخش خصوصی رو بهش احترام بگذاریم و اعتماد بکنیم بهش، در همین شما اول فرمایشاتون گفتید که ما در زمان جنگ همین مسائل رو داشتیم. ما روز اول اون نیست که این اتفاق، ما تو این 40 سال همیشه درگیریم. ولی هر وقت که به بخش خصوصی اعتماد پیدا شد،
درسته،
و اجازه دادن که بخش خصوصی کارش رو درست انجام بده،
بله،
بدون امضاهای طلایی، بدون اینکه آدمهایی بگن ما بخش خصوصی هستیم و در واقع نیستن، اگر بخش خصوصی واقعی این کارو بکنه قطعاً بدانید که هر تحریمی رو بخش خصوصی دور میزنه.
الان این ضوابطی که تعیین شده، این 26 ماده، حالا دو سه مادهش که خیلی خودشو نشون میده، یکی بحث تهاتر نفت و بیانات گازی با در واقع میشه گفت کالایی که صادر میکنیم، یکی هم همین بحث رفع استعداد مالیات ارز افزوده، این دوتا خیلی خودشو نشون میده تو این 26 ماده.
تو گفتاره بله، ولی تو عمل باید ببینیم چه اتفاقی
خب میفته. قاعدتا تو عمل وقتی ابلاغ میشه به تمام دستگاه اقتصادی کشور، از وزارت سمت بگیر تا سازمان توسعه تجارت بگیر تا بانک مرکزی،
اجرا مهمه جناب راشد. ببینید،
یعنی معتقدید که اینا خیلی،
من میخوام این رو بگم، آقا صادرات رو صادر کننده ای که تخصصش صادراته باید انجام بده.
خب
واردات هم باید کسی که تخصصش وارداته انجام بده.
بله.
یک صادر کننده خوب قطعا معلوم نیست که بتواند یک وارد کننده خوب هم باشد. همون جوری که یک پزشک حاذق جراح نمیتواند یک مهندس مکانیک یا یک مهندس ساختمان باشد.
الان این تجارت این چند ساله‌ای که با تحریم ها و فشار ها مواجه هستیم توسط صادر کنندگان و وارد کنندگان مگه انجام نمیشده؟
نه اگر نگاهش بکنیم برگردیم، من میخوام برگردم به 3 سال گذشته.
بله.
زمانی که ارز 4200 تومانی مطرح شد و جلوی واردات در مقابل صادرات هم به میزانش گرفته شد، یعنی گفتن آقا صادر کننده باید بیاد پولش رو ببره بده به بانک مرکزی بر اساس نرخ نیما یا هر چیز دیگه. بله. وارد کننده هم نمیتواند این کار رو بکنه، واردات چه انجام بده.
بله.
و ارتباط بین وارد کننده و صادر کننده رو هم به نحوی قطع کردن.
درست.
یعنی یک زمانی یه صادر کننده وظیفه کارش صادرات انجام میده، پول داره.
بله.
ما ارز رو برای چی میخوایم؟ برای من خیلی جالبه، این رو سوال کردم، منو هیچ کسی پاسخ نداده.
تبدیل به محصول ماده اولیه بشه وارد کشور شدی
که من میخوام اینو خدمتتون. بله. عرض کنم. خیلی خوب، اگر این کار باید انجام شه توسطی که، آیا هر تولید کننده ای میتواند کار وارداتی انجام بدهد؟
نه.
آیا نیازش هست که وارد مسیر واردات بشه؟
نه.
آیا ما اگر کلانتر خرید بکنیم قیمت پایینتر نمیتوانیم؟
چرا؟
آیا اگر این اجازه به همه داده بشه، آیا این رقابت توأم با رفاقت به نفع تولید داخل و به نفع مصرف کننده ما هست یا نیست؟ آیا این کار اگر انجام بگیره صادر کننده ما دستش بازتر نمیشود برای اینکه صادرات غیر نفتی رو انجام بده؟ ببینید همه این آیاها رو همه توی قسمت خصوصی میگن درسته، ولی نمیدونم تو سطح کلان تصمیم گیری چرا نادرست میشود.
درست.
چرا ما باید، ما ابزار دیگری داریم برای کنترل واردات. آیا ممنوعیت تو این 42 سالی که گذشته آیا به ما منفعت رسونده؟ من یه سوال دارم. تو بخش کالاهای ما روز در برج 2397 که جلوی واردات 1399 قلم کالا فکر کنم در اون موقع ممنوع شد، بعد از گذشت زمان شد 2500 قلم.
درسته.
آیا ما اون کالاهایی که ممنوع شده رو در بازار نمی‌بینیم؟ چون ما امروز نمیتونیم بگیم ما واردات داریم، قطعاً ممنوعه چون اجازه ترخیص نداره.
درسته.
پس کالایی که توی بازار می‌بینیم که وجود داره، اگر بگیم نه اینها مال قبله، که باز این کدوم آدم عاقلیه که بیاد کالاش رو سه سال قبل بیاره تا امروز هم نگه داشته باشه با این حرکتی که دنیا داره به سمت تغییر، به سمت نوآوری، به سمت اینویشن های مختلف. ببینید اینا رو داره. پس اینا مگه اینکه ما بخوایم آمار و ارقام غلط یا اطلاعات غلط یا آدرس غلط بدیم به مردم، اون یه بحث جداست.
بله.
ولی اگه بخوایم واقعیت رو نشون بدیم، واقعیت غیر از اینه. امروز ما به جای محدودیت و ممنوعیت باید یک رقابت صحیح و استفاده از ابزار درست. یه چیز ساده رو مثال میزنیم.
بله.
من کاری به من هر وقت من نباید صحبت کنم
بخوام،
چون من توقف میکنم.
بفرمایید. خشم
ما امروز نگاه در سه سال گذشته برمیگردم رو لوازم خانگی که قطعا ممنوع است.
بله.
شما نگاه کنید به سه سال گذشته که برمیگردیم، ما میبینیم تمام تولیدات داخل با فروش اقساطی نمیدونم فرض بگیرید شرایط مختلف کالا عرضه میکرد. یه جای جلوی وارداتش ممنوع شد دیگه. پس حالا زمانیه که باید تولید این لوازم سطح ارتقاش بره بالا، کیفیتش بره بالا، قیمتش مناسب بشه. باید خب ببینیم اون روز چه جور مردم می‌خریدند و چه می‌خریدند، امروز چه می‌خریم. مگه اینکه بخوایم حالا آدرس غلطا رو بدیم؟ آدرس غلطا رو من کاری ندارم. آدرس غلطا غلط. ولی واقعیت قضیه امروز می‌بینیم تولید کننده واقعی ما اول کسی است که صداش به آسمان بلنده.
بله.
چون داره زیر بار این فشار داره کمرش شده.
بله.
خب میزان صادراتشون چه اتفاق؟ ما صادراتی که امروز داریم میکنیم وزنی همون وزنیم یا نه فقط قیمتی؟ خب قیمتی همونجور که شما فرمودید دلار 3700 تومان تا 4000 تومان کجا و امروز 25-6000 تومان بانک مرکزی، این خودش خب این عدده رو میبره بالا دیگه. خب خیلی راحتی منم میگم آقا اون روز اگه 1000 دلار بوده
درست.
امروز میشه 3000 دلار دیگه. نه بیشتر میشه، 6 برابر اون روز میشه.
میشه
6000 دلار. خب این اتفاق خاصی نمیخواد بیفته. لذا ما باید بیایم یه خورده زیر ساختامون رو عوض کنیم و یک میزانی از شعارهایی که میدیم
بله.
کم کنیم، به واقعیتهای جامعه بپردازیم.
متشکرم آقای مناقبی عزیز. آقای دکتر موسوی، بخش خصوصی که خب سالهاست از تصمیمات این چنینی شکار هست.
بله.
که چرا این تصمیمات دست و پای تجارت و بخش خصوصی رو بسته. از طرف یه بخش خصوصی نما هم با گرفتن ارزهای 4200 و اون اتفاقاتی که افتاد یه جورایی به پیکره یه بخش خصوصی واقعی هم ضربه زد. اینکه خب ما به بخش خصوصی اعتماد کنیم، بله اعتماد کردیم، ارز 4200 دادیم، چه اتفاقی افتاد؟ نزدیک 18 میلیارد دلار سرمایه های این کشور به باد رفت. یعنی مخاطب یا مردم که الان مواجه میشن با این واقعیت اینه که اعتماد نکنیم وضعیت تجارتمون به هم میخوره، اعتماد بکنیم این سوء استفاده ها صورت میگیره. الان این بخشنامه معاون محترم اقتصادی رئیس جمهور نشون میده که اون ترامپ های داخلی، اون آمریکایی های داخلی، اون تصوراتی که بدتر از رفتار آمریکا اقتصاد رو در داخل قفل کرده، به درستی تشخیص داده شده و بنابر این ضوابط جدید ابلاغ شده. آیا مناقبی معتقدن که اینا رو کاغذه و در عرصه واقعیت اتفاق نخواهد افتاد؟ شما نظرتون چیه آقای موسوی؟
ببینید من در مورد ضوابط داخلی نکته رو اشاره بکنم، یعنی یه مقدار میخوام برگردم عقب‌تر. کشور ما یک کشوری بوده که سالیان سال در طول چند دهه گذشته با درآمدهای نفتی اداره شده، وابسته به درآمدهای نفتی بود. خب کشوری که وابسته به ارز نفتی هست و به نوعی داره بر محور اقتصاد تک محصولی کار خودش رو جلو میبره، طبیعتاً انگیزه نخواهد داشت که بیاد تسهیل بکنه برای تولید خودش، برای صادرات خودش و بخواد اون قوانین، اون زمینه ها، اون موانع صادرات و شکل گیری یک تولید قوی رو برطرف بکنه.
بله.
تحریم‌های اخیر که اتفاق افتاد و خب صادرات نفت ما محدود شد، این باعث شد که خب دولت مردان ما بالاخره یک شوکی بهشون وارد بشه و به این نتیجه برسن که به این شکل با این روند، با این رویه استفاده از منابع نفتی به طور خاص و توجه نکردن به تولید داخل، توجه نکردن به جریان تجارت، نمیشه ادامه داد و باید یک تغییری در این رویه اتفاق بیفته. خب این مصوبه‌ای که اشاره فرمودید اخیراً صادر شده در چند نکته مشخص آمده و تسهیلگری کرده. یکی از اون موارد تأکید ویژه‌ای در بحث تهاتر واردات در مقابل صادرات خود و دیگران هست که این خب یک مسئله بسیار مهمی هست که من حالا در جاهای مختلف که با خیلی از فعالان اقتصادی، تولید کنندگان و صادر کنندگان که صحبت می‌کردم، خیلی ها به ما میگفتن که آقا اصرار بیش از حد بانک مرکزی بر این که ما ارز ناشی از صادرات رو باید بیاریم در سامانه نیما حتما عرضه بکنیم، باعث شده که خب خسارت‌های فراوانی به ما وارد بشه. که یک نمونه مشخصش رو شما اشاره کردید در اول گفتگو که صادرکننده ما تمام فرآیند تولید خودش رو با استفاده از ارز بازار آزاد تأمین کرده و اینکه بیاد این با فاصله 3-4 هزار تومانی بخواد ارز خودش رو در سامانه نیما عرضه بکنه یک خسارتی است. خب خیلی ها دنبال این بودن که از طریق واردات در مقابل صادرات بخوان این کار رو انجام بدن. خب در مقابل این مسئله تا همین سال گذشته مقاومت میشد، تا اینکه خب سال گذشته این مسئله آزاد شد و الان ما میبینیم که تأکید بیشتری شده در این مصوبه برای اینکه ما واردات در مقابل صادرات داشته باشیم. حتی در محصولات نفت و پتروشیمی بخوایم تهاتر رو در مقابل واردات کالاهای نهادی داشته باشیم، این خیلی نکته مثبتی هست. بحث استرداد مالیات بر ارزش افزوده رو فرمودید. الان بسیاری از صادرکنندگان ما میگن آقا ما در کشورهای مختلف که نگاه میکنیم بسیاری از صادرکنندگان اصلا معافن از مالیات، حتی مشوقهای صادراتی بالا در حد 20% دارن میگیرن. در کره جنوبی از مالیات معافن، 20% مشوق صادراتی میگیرن، ولی در ایران باید مالیات بر ارزش افزوده پرداخت بکنه. این مسئله میتونه خیلی مؤثر باشه. و مسائل دیگه مثل حذف محدودیت سابقه کار در ورود کالاهای سرمایه نهادها، اینها برای تسهیل تجارت اقدامات خوبی هستند، اما از یه طرف به قول جناب آقای مناقبی باید در عمل ما ببینیم که چه اتفاقی میفته. یعنی جا داشت واقعا دولت بعد از اینکه این مصوبه رو ابلاغ کرد یک سازوکار نظارتی دقیق برای رصد و پایش دقیق این مسئله بخواد ایجاد بکنه.
همین 26 ماده منظورتون؟
همین 26 ماده، بله. کارگروهی که الان در این 26 ماده مقرر شده که از بین وزارت صنعت و وزارت اقتصاد تشکیل بشه، خوب است حالا اینجا دولت یک وظیفه ای اینها محول بکنه که آقا نظارت بکنن.
من یعنی فکر نمی‌کنید آقای دکتر موسوی، حالا از جناب مناقبی هم این رو میپرسیم، کوتاه پاسخ بفرمایید به جهت اینکه مهمانی هم رو خط ارتباطیمون هستن که بعد معرفیشون بکنم، فکر نمی‌کنید که اتفاق افتاده؟ چون من جای مختلف، حالا به صراحت شاید نه، اما یه فکت هایی رو شنیدم که مثلا خود آقای رئیس جمهور از اختیارات خودشون استفاده کردن، چون میدونید که معاون اقتصادی تو قانون اساسی جایگاه چندانی نداره، یعنی وزیر اقتصاد اگه اشتباه بکنه میکشنش مجلس رو استیضاحش میکنن، یا اگه قرار به تشویق باشه تشویقش میکنن، اما معاون اقتصادی تو قانون اساسی ما جایگاهی نداره. خود آقای رئیس جمهور تاکید کردن و تکلیف کردن به مثلا آقای عبدالملکی وزیر تعاون، به آقای خاندوزی وزیر اقتصاد، به آقای فاطمی امین وزیر سم، اینا مردان اقتصادی اینان دیگه، خود علی سازمان برنامه، آقای امیر کاظمی، کلا مردان اقتصادی که آقا تصمیمات اقتصادی حول محور معاون اقتصادی باشد، یعنی بایستی یه جورایی مثلا بگیم ملا تبعیت به این معنا. این کافیه برای اینکه این اتفاقی شما میگی بیفته که بگیم آقا اون چلان ابلاغ شده، آقای مناقبی نگران نباشید، حتما اتفاق میفته به این جهت، میتونیم یه دار بکنیم، اینو میتونیم بکنیم.
ببینید صرف ابلاغ که ضمانتی برای اجرا نمیاره. ما خیلی از مصوبات و بخشنامه ها داشتیم که در سالهای مختلف در کشور ما ابلاغ شده،
خب
ولی اصلا اجرا نشده یا ناقص اجرا شده و اصلا به اهدافش نرسیده.
خب چرا پس برای چی اینو ابلاغ میکنیم؟
خب ابلاغ میکنیم تا به هدفی برسیم. اتفاقا من میخوام این مساله رو بگم که ببینید شأن دولت در کشور ما سیاست گذاری، هدایت، حمایت و نظارت. هر کدوم از اینها اگر ناقص باشه، همین نکته سوالی که شما فرمودید، چرا بخش خصوصی ما داره این همه از امکانات، از ارز 4200، از منابع مالی استفاده میکنه، ولی اون کارکرد خاص رو ما شاهد نیستیم؟ به خاطر اینکه اون نظارت کافی که دولت برای پیگیری مصوبات از ابلاغ تا اجرا داشته تا الان وجود نداشته باشه.
بسیار خب آقای دکتر، آقای مناقبی رو از شما هم خواهم پرسید. من آقای جمشید نفر رئیس محترم کمیسیون توسعه صادرات ایران رو خط ارتباطیمون هستن. دقایقی است که رو خط ارتباطیمون هستن. من بهشون سلام میکنم. آقای نفر خیلی خوش اومدید به رادیو گفتگو.
سلام عرض میکنم جناب راسخ، منم خدمت شما همکاران عزیز، مهمانان عزیز و شنوندگان سلام عرض میکنم.
متشکرم، زنده باشید. آقای نفر، آقای مناقبی همینجا در استودیو هستن. استاد مناقبی ایشون میفرمایند که ما از این ابلاغی ها زیاد دیدیم اما عمل یا ندیدیم یا اگر دیدیم خیلی ضعیف و کم بوده. به تعبیری به نمایندگی از بخش خصوصی میفرمایند که بخش خصوصی اعتمادی نداره به تصمیمات گرفته شده. نظر شما درباره آخرین تصمیم معاون اقتصادی رئیس جمهور مشتمل بر ضوابط جدید سیاست‌های تجاری ارزی چیه؟
من هم موافقم با جناب مناقبی که واقعا در بخش خصوصی اعتماد به دولت مردان عزیزمون بسیار پایین اومده. شما ببینید شنبه این مصوبه ابلاغ شد.
بله.
در جلسه ای که وزیر محترم سمت و رئیس محترم سازمان توسعه تجارت نماینده رئیس کمیسیون کمیسیون صنعت مجلس حضور داشتن، دوشنبه طرحی رو دوستان عزیز ما در مجلس مطرح کردن مبنی بر این که اگر سه ماه صادر کننده ارزش رو نیاره دوچار چه مشکلاتی میشه.
بله.
ما خیلی خوشحال بودیم که بالاخره سه تا قوه در یه مسیر قرار گرفتن، با هم هماهنگ هستن و انشالله میتونن مشکلات مملکت رو حل بکنن، ولی 48 ساعت طول نکشید که شنبه تا دوشنبه این مسئله به یه بنبست اساسی بسه. اما در رابطه با این مصوبه خدمتتون عرض بکنم، ببینید قبلا هم همونطور که آقای مناقبی اشاره کردن مصوبه آمد بر مبنای اینکه صادر کنندگان با واردات کالاهای مورد نیاز خودشون و یا دیگران می توانند که تعهد ارزیشون رو عمل بکنند.
بله.
ولی این اتفاق اصلا نیفتاد.
بله.
به دلیل اینکه وقتی شما یه ارز نیمایی دارید که 8% زیر قیمت بازاره و اون توضیحاتی که سایر دوستان در رابطه با ارز نیما و ارز بازار دادن.
بله.
و وقتی که بانک مرکزی قدرت رو هم داره که در حال حاضر ارز نیمایی رو تخصیص بده با توجه به اینکه میزان کالاهای وارداتی محدود هست.
بله.
این دیگه اصلا دلیلی نداره کسی بره به سراغ صادر کننده.
بسیار خب. آقای نفر چند لحظه اگر به من اجازه بدید عذرخواهی میکنم صحبت شما رو قطع میکنم. آقای دکتر قمری هم به ما پیوستند، الان رو خط ارتباطیمون هستن. آقای دکتر احسان قمری مدیر محترم دفتر توسعه خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت، به شما برمیگردیم. آقای نفر عزیز، آقای دکتر قمری خدمتتون سلام عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم و به تارن استعین. من هم خدمت شما برادر عزیزم جناب آقای راسخ، همچنین همکاران خوبتون و همچنین میهمانان برنامه سلام عرض میکنم. امیدوارم که در سلامتی کامل باشید. در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. آقای دکتر قمری، 26 ماده ضوابط جدید ارزی تجاری در حوزه صادرات و واردات ابلاغ شده از سوی معاون اقتصادی رئیس جمهور. آقای رئیس جمهور اختیارات رو از اختیارات خودشون به معاون اقتصادیشون تفویض کردن و تکلیف کردن بر مردان اقتصادی که بر مدار تصمیمات معاون اقتصادی حرکت کنید، به نوعی از تجربه آقای دکتر رضایی استفاده کنید و یه جورایی میشه گفت که معاون اقتصادی رو به نوعی محور قرار دادن بین مردان اقتصادی دولت. اما نه بخش خصوصی ما اطمینان داره به این موادی که ابلاغ شده، که 4 مهر مصوب شد و اخیراً ابلاغ شده، حتی از اندیشکده‌های فکری مثل اندیشکده اقتصاد مقاومتی هم معتقدن که ما هنوز یک قوامی در حوزه اجرای این ضوابط در حوزه‌های مختلف نمی‌بینیم. نمونش بخش‌های پایانی صحبت آیه نفر بود که خب بحث واردات در ازای صادرات قانونی است، یعنی میشه این کارو کرد، اما عملا این اتفاق نیفتاده. اون چه ابلاغ شده به نظر شما آیه دکتر قمری قرار هست پیاده بشه یا فقط ابلاغ بشه که یه ذره بازار مثلا آرامش پیدا بکنه؟
از حضورتون آقای راسخ، حالا من صحبت‌های پایانی آقای مهندس نفر رو شنیدم، قبلش نتونستم، ولی شما در جریان هستید که ما در حوزه بحث ارز حاصل از صادرات برنامه‌ای رو که وزارت صنعت معدن تجارت داره و جناب آقای رئیس جمهور هم روش تاکید داره، این هستش که ما به دنبال تفوق سیاست تجاری بر سیاست